به نام خدا. در جلسات قبلی با مفهوم نیاز، نیازسنجی و اصول اون آشنا شدیم و فهمیدیم برنامه ریزی درسی مراحلی داره که اول مرحله اونو طبق یه قول میتونیم از تعیین نیاز و نیازسنجی شروع کنیم. حالا در مرحله بعدی ما میرسیم به بحث هدف ها. وقتی بحث نیازسنجی رو به شکل واقع بینانه انجام دادیم و نیازهای آموزشی رو مشخص کردیم، میرسیم به بحث اهداف آموزشی. پس طبق این نظر هدف آموزشی و تعیین اون در مرحله دوم برنامه ریزی درسی جای میگیره به عنوان یکی از عناصر اصلی که در برنامه ریزی مد نظر برنامه ریزان واقع میشه. پس معلوم میشه که هدفم در جای خودش خیلی مهمه. اولین بحثی که در هدف بایستی بهش توجه کنیم تقسیم بندی و طبقه بندی اهداف آموزشیه یا کلن هدف هاست. یعنی علما هدف ها رو به چه شیوهی و چگونه میان تقسیم بندیش میکنن. در این حوزه خب اختلاف سلیقه زیاده. هر کدوم از علما اومدن بر اساس دیدگاه خودشون سطوح هدف ها و طبقات هدف ها رو مشخص کردن. مثلا شخصی به نام کراتول هدف ها رو به اهداف کلی، اهداف رفتاری و اهداف تدریس تقسیم بندی می کنه. یا شخص دیگری به نام داویس هدف ها رو میگه تقسیم بندی که داره از نظر ایشون مقاصد آموزشی، هدف های عمومی و هدف های ویژه رو مطرح میکنه. اما در نهایت از مجموع بحثایی که در این حوزه تو منابع مختلف صورت میگیره ما میتونیم هدف ها رو در حالت کلی بگیم از نظر کلیت به چهار دسته تقسیم میشن. اول مورد اهداف قایی یا آرمانی هستش که این هدف ها همچنان که از عنوانش هم مشخصه قایت حرکت و ایدال هایی که مد نظر یک نظام تعلیم و تربیتی هستش مشخص میکنه، که معمولا این هدف ها رنگ مکتبی دارند، حالت انتزاعی دارند، جزء مجردات هستند، 100% تعریف شده نیستند. رسیدن به اینها اگه محالم نباشه خیلی خیلی سخته. ما میگیم که یکی از اهداف غایی که در نظام تعلیم و تربیت اسلامی ایران خودمون داریم تربیت افراد موحد هستش. یعنی یه جوری بچه رو باید تربیت کنیم بعد سالها تعلیم و تربیت اینا افراد موحدی بار بیان، توحیدی بار بیان، یعنی توحید رو قبول داشته باشن. یا مثلا اعتقادات دیگه که داریم بحث اعتقاد به معاده، اعتقاد به نبوته. اینا تو اهداف کلی نظام تعلیم و تربیت اسلامی معمولا لحاظ میشه. بعد از اینکه این هدفهای غایی رو مد نظرمون قرار دادیم تازه میرسیم به اهداف کلی آموزش و پرورش. اهداف کلی آموزش و پرورش کلیتشون نسبت به هدفهای قائی کمتر و رسیدن به اونها نسبت به اهداف قائی راحت تره، به شرطی که اسباب و مقدماتش آماده باشه. این هدفها، خط مشیها و سیاستگذاریهای آموزش و پرورش رو مشخص میکنند که معمولا برای آحاد ملته، یعنی برای تک تک افراد جامعه نوشته میشه. ما میگیم که تو قانون اساسی پیش بینی شده بیسوادی در جامعه ایران بایستی برطرف بشه. خب حالا اگه واقعیتش اسباب و وسایلش آماده باشه، در همچو سمت و سوی نظام تعلیم و تربیت ایران داره حرکت میکنه. آموزش بزرگسالان، نهضت سواد آموز، اینا برای تحقق همچو هدفی معمولا فعالیت میکنن. در سطوح بعدی ما میرسیم به اهداف کلی آموزشی و پرورشی که بازم اینا کلیتشون نسبت به هدفهای بالایی کمتر، رفته رفته این نوع هدفات جزئی تر میشن، به عبارت دیگه قابل دسترسی تر، یعنی راحت تر میشه به اینها رسید. اهداف کلی آموزشی و پرورشی همونایی هستن که در قالب هدفهای دوره های تحصیلی ابتدایی، متوسطه، پایه های تحصیلی یا هدف درسی خاصی، مثلا اهداف علوم تجربی، اهداف ریاضی و دروس دیگه. آخرین و جزئی ترین هدفی که در نظام تعلیم و تربیت داریم هدفهای رفتاری هستند. هدفهای رفتاری نشون دهنده رفتار ورودی و رفتار خروجی دانش آموزان هستند. یعنی ما باید بدونیم پیش دانسته های بچه ها کدومند و پس دانسته های اونها، یعنی بعد از آموزش درس جدید کدوم اطلاعات رو بایستی اونا داشته باشند، یا تغییرات رفتاری در شروع بحث جدید که باید دارا باشند و تغییرات رفتاری که بعد تدریس درس جدید دانش آموزان باید بهش برسن و اینو داشته باشند. و این یه تقسیم بندیه که اکثرا در منابع اومده، نقطه اشتراکش با بقیه تقسیم بندی ها و طبقه بندی ها زیاده و میتونید مال منبع درسیمون هم به این شکل مطالعه کنید و تفاوت ها و تشابهات اینها رو در بیارید و با هم دیگه مقایسه کنید. و این در مورد طبقه بندی اهداف، سطوح اهداف در تعلیم و تربیت. بعد اینکه حالا ما با طبقه بندی هدف ها که برای تسهیل یادگیری و تسریع یادگیری اتفاق میفته آشنا شدیم، میرسیم به منابع تعیین اهداف. یعنی از هدف ها رو با توجه به کدوم منبع باید بتونیم به دست بیاریم، کدوم منابع در تعیین اهداف به ما میتونن کمک کنن و مد نظر برنامه ریز درسی بایستی قرار بگیره. در این خصوص هم الگوهایی هست، از جمله الگوی تایلر که در کتابمون توضیح داده و یکی دیگه از الگوهایی که در صفحه 88 کتاب بهش اشاره داره. طبق اون الگویی که در کتابمون توضیح داده، همون صفحه 88 نوشته که منبع یا منابع تدوین هدف 5 تا مورده. طبق این نظر اول منبعی که بایستی بهش پرداخت بشه نظام اعتقادی و ارزشی جامعه هست، یعنی فلسفه اجتماعی که در جامعهمون وجود داره. پس نظام اعتقادی و ارزشی. خب حالا این نظام اعتقادی و ارزشی در تمامی کشورها معمولاً برای تصمیم گیری ها در خصوص برنامه درسی لحاظ میشه و تعیین کننده هستش. معلمی که حالا در کلاس فعالیت هایی رو انجام میده، دونسته و ندونسته حتما اون یه مبنای فلسفی عملی داره برای خودش و بر اساس اون معمولا عمل میکنه. در مورد مکاتب فلسفی که در این خصوص معمولا مد نظر برنامه ریزان واقع میشه و ازشون استفاده میشه، میتونیم به 4 تا فلسفه تربیتی اشاره کنیم. اولین فلسفه تربیتی که در این زمینه داریم، در این خصوص داریم، بهش میگیم پایدار گرایی. دومین بحثی که در این تقسیم بندی به عنوان یک مکتب فلسفی مطرح میشه و ارزش‌ها و اعتقادات جامعه رو برای تدوین هدف‌ها مد نظرش قرار میده، بهش میگیم ماهیت گرایی. سوم مکتب فلسفی پیشرفت گراییه و آخریش هم بازسازی گرایی. این 4 تا مکتب رو به عنوان فلسفه تربیتی تو جوامع مختلف ازش استفاده میکنن و بهش پرداخت میکنن. خب از منظر دید این 4 تا مکتب، هدف تعلیم و تربیت به صور مختلف مطرح میشه. مثلا اگه ما مکتب پایدارگرایی رو در نظر بگیریم، هدف این فلسفه و این مکتب پرورش عقل دانش آموزانه. یعنی اینا به دنبال پرورش عقل دانش آموزان هستن و دانشی که ارائه میدن به بچه ها اینه که روی مطالعه گذشته بچه ها تمرکز داره این مکتب و میخواد که بچه ها تسلط پیدا کنند بر واقعیت ها و دانش های مختلف، علوم مختلف. دومین فلسفه که گفتیم داریم و در تدوین برنامه درسی معمولا مد نظر برنامه ریزانه، بهش میگیم ماهیت گرایی. هدفی که دنبال میکنه توسعه رشد عقلانی هست. علاوه بر این دوست داره که دانش آموزان بر مفاهیم و اصول موجود یا حاکم بر ماده درسی هم تسلط پیدا کنند. پس اولی فقط دنبال پرورش عقل بود، عقل بچه ها. دومی علاوه بر رشد عقلانی دنبال تسلط بر مفاهیم و اصول ماده درسی هم هستش. دانشی که اینا ارائه میدن، اعتقادشون بر اینی که بچه ها بایستی بر مهارت های اساسی، موضوعات علمی و اصول و مفاهیم ماده درسی بایستی تسلط داشته باشن. سوم مکتبی که در این خصوص داریم بهش میگیم پیشرفت گرایی. این مکتب فلسفی دنبال یا هدفی که دنبال میکنه توسعه زندگی اجتماعی دموکراتیک هست، آزادمنشانه. توسعه زندگی اجتماعی دموکراتیک. برای اینکه به این هدف برسه، دانشی که ارائه میده میگه بچه ها بایستی تمرکز داشته باشند بر رشد و توسعه فرایند یادگیری. رشد و توسعه فرایند یادگیری، اونم به شکل فعالش. آخرین مکتب فلسفی که در این خصوص داریم بهش میگیم بازسازیگرایی، که این مکتب فلسفی دنبال توسعه و بازسازی جامعه هست. یعنی هدف اصلی و عمده‌ای که داره اینی که جامعه مد نظر رو بیاد توسعه بده و بازسازیش کنه، یا به عبارت دیگه دنبال تغییر و اصلاح اجتماعی، تغییر و اصلاح اجتماعی. حالا طبق این نظر دانشی که قراره به بچه ها ارائه بشه یه سری دروسی هست برای اصلاح مسائل جامعه و اینکه دنبال پویایی یادگیری و ارتباط اون با جامعه حال و آینده هستیم در این مکتب. خب این چهارتا مکتب حالا به خاطر اینکه بتونیم راحت‌تر و مدون‌تر اینا رو با همدیگه مقایسه کنیم یه سری جداول هست دو به دو اینا رو با همدیگه مقایسه میکنه، ولی خب میدونی که برای مقایسه هر مفهومی اینکه تشابهات و تفاوت‌های اینها رو یا وجه تمیز اینها رو در بیاریم ما نیاز داریم به یه سری ملاک‌ها و معیارها. انشالله در جلسه بعدی روی ملاک‌ها و معیارها مباحثی رو خواهیم داشت. و سلام.